ساعت 7 به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید. سه‌شنبه 28 اسفند 1397 برابر با 19 مارس 2019، آخرین سه‌شنبه سال 1397. زردی من از تو، سرخی تو از من. سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما در این مجله شامگاهی، حاصل کار همکارانم در رادیو فردا. در آغاز تازه ترین خبرها از همکارم حسین قویمی.
فرهنگ قویمی هستم با درود فراوان. معاون وزیر خارجه آمریکا در امور کنترل، راستی آزمایی و رعایت تسلیحاتی یلم پوبلت روز سه‌شنبه برنامه موشکی ایران را عامل بی‌ثباتی در خاورمیانه دانست و بر لزوم توقف آن تاکید کرد. وی همچنین اعلام کرد که واشنگتن با گسترش برنامه موشکی ایران و نقل و انتقالات غیرقانونی سلاح توسط جمهوری اسلامی مقابله می‌کند.
Now the United States is committed to aggressively countering Iran's regional proliferation of ballistic missiles and its unlawful arms transfers.
یلن پوبلت از همه کشورها خواست قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل در مورد محدودیت انتقال فناوری‌های موشکی به ایران را اجرا کنند. دولت آمریکا به دنبال خروج از برجام اعلام کرده به دنبال توافقی با تهران است که برنامه موشکی و نقش ایران در منطقه را نیز در بر گیرد. ایران میگوید برنامه موشکیش جنبه دفاعی دارد و غیر قابل مذاکره است. در خبر دیگر، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید امید نداشته باشید که کانال مالی اینستکس معجزه کند. بهرام قاسمی روز سه‌شنبه در مصاحبه با باشگاه خبرنگاران جوان بدون اشاره به جزئیات گفت ایران در موضوع سازوکار مالی منتظر اروپایی ها نمانده و سازوکارهای مشخص دیگری را با سایر کشورها دنبال کرده است. اینستکس نام سازوکار ویژه‌ای است که آلمان، فرانسه و بریتانیا برای انجام معاملات بانکی و تجاری با ایران راه اندازی کردند، اما تاریخ اجرایی شدن آن هنوز اعلام نشده است. قرار است دفتر مشابهی هم در تهران برای عملیاتی شدن این سازوکار مالی راه اندازی شود. دولت آمریکا طی ماه‌های گذشته بارها از راه اندازی این سازوکار مالی ویژه برای تجارت با ایران انتقاد کرده است. در خبر دیگر، یک فروند کشتی تجاری حاوی 153 کانتینر بار صبح روز سه‌شنبه در حال بارگیری در بندر شهید رجایی استان هرمزگان غرق شد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، از 14 خدمه این کشتی تنها یک تن از ناحیه پا دچار آسیب شده است. هادی اخشناس، معاون دریایی سازمان بنادر و دریانوردی، علت غرق شدن کشتی را اشکال در نحوه بارگیری و برهم خوردن تعادل کشتی عنوان کرد.
ما اصطلاحی داریم به نام کارگو پلن، نقشه بارچینی کشتی که بین افسر کشتی و عواملی که بر روی جرثقیل هستن یا مسئول تخلیه بارگیری هستن باید هماهنگ باشن که بار طوری روی کشتی چی دوام بشه که تعادل کشتی از بین نره. گاهی اوقات این تعادل دقیق رعایت نمیشه. وقتی دقیق رعایت نشه، تعادل کشتی به هم بریزه، این حالت کپسایز اتفاق میفته.
هادی حق‌شناس افزود که این کشتی حامل کالاهای صادراتی مانند روغن صنعتی، پتاسیم و کلر بوده است. به گفته الله مراد عفیفی، مدیر کل بنادر و دریانوردی هرمزگان، این کشتی با پرچم جزایر کومور از مبدا بندر جبل علی در دبی وارد بندر شهید رجایی شده بود. آقای کاتوزیان.
همکارم فرهنگ قویمی بود با تازه ترین خبرها در مجله شامگاهی امشب. $1,517,000 حداقل دستمزد ماهانه برای کارگران ایران در سال 1398 با تصمیم شورای عالی کار. یک فعال کارگری به ما میگوید دستمزد سال نو تناسبی با تورم ندارد.
تورم رو توی شورای عالی کار مورد صحبت میکردن، خود کارفرما قبول کرده بودن که تورم 28%، در حالی که نمایندگان کارگرا به اصطلاح نمایندگان تشکلهای شورای اسلامی کنجا بودن رقم تا 35% میگفتن.
نظر یک دین پژوه را درباره ضرورت تشکیل فراکسیون امامزادگان در مجلس پرسیدیم. مردم ایران به جای لعنت فرستادند علاقمند به شغل و کار هستند. این را نماینده ویژه آمریکا در امور ایران میگوید. ساعتی پس از اظهار نظر رئیس جمهور ایران درباره دلایل مشکلات کشور، گزارشی داریم در این باره. گرانترین شهرهای جهان کدام ها هستند؟ نشریه اکونومیست به این پرسش پاسخ داده است. تهران در رده 120 است. نگاهی به این گزارش. پای سخن نماینده دوره‌های چهارم و پنجم مجلس شورای اسلامی درباره تاریخ اساطیری چهارشنبه سوری.
هوشنگ‌شاه در بیابان ماری رو می‌بینه، سنگی رو به طرفش پرتاب می‌کنه و جرقه ایجاد میشه و آتش به وجود میاد، مردم اونجا آتش به این ببرن.
اینها برنامه هفتگی جامعه و مطالب دیگر در مجله شامگاهی امشب. اعضای شورای عالی کار سرانجام درباره افزایش حدوداً 36% حداقل دستمزد ماهانه کارگران برای سال آینده توافق کردند. این به آن معناست که حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال 1398 حدود 1,517,000 تومان خواهد بود. این سطح دستمزد در شرایطی تعیین شد که به گفته کمیته مزد شورای عالی کار سبد معیشت ماهانه یک خانوار 3.3 نفری در سال جاری 3,760,000 تومان است. در حال حاضر هم حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال جاری 1,115,000 تومان است. روزبه بلهری گزارش می‌دهد.
تعیین 1,517,000 تومان به عنوان حداقل دستمزد ماهانه بیش از 10 میلیون کارگر مشمول قانون کار در سال 98 حاصل 13 ساعت گفتگو در آخرین نشست شورای عالی کار در روزهای پایانی اسفند سال جاری بود. از صادق کارگر، فعال سندیکایی ساکن نروژ، درباره افزایش دستمزد در سال آینده می‌پرسم.
تورم رو توی شورای عالی کار موقعی صحبت میکردن، خود کارفرما قبول کرده بودن که تورم 28%، در حالی که نمایندگان کارگرها به اصطلاح نمایندگان تشکلهای شورای اسلامی که اونجا بودن رقم تا 35% میگفتن و خب این یه مقداری به اون نظر کارشناسا هم نزدیکتره که هم اکنون تورم بالای 30%. و پیشبینی میشه که در سال آینده تا 40% برسه. من حتی تصور میکنم که بیشتر از اینم متاسفانه بشه.
در ماهای اخیر و البته همانند سالیان گذشته، نمایندگان کارفرمایان بارها با افزایش دستمزد کارگران مخالفت کرده و گفته بودند که سهم دستمزد در هزینه های تولید بالاست. این در شرایطی بود که محمد شریعت مداری، وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی، چندی پیش گفته بود سهم دستمزد در تولید صنعتی ایران 7.9% آن هم به صورت دست بالاست. او این عدد را خیلی ناچیز دانسته بود. احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان در استکهلم سوئد، با اشاره به این که میانگین سهم دستمزد در هزینه تولید در بخش‌های مختلف کمتر از 10% است، می‌افزاید:
این میانگین تقریبا میشه گفت که چیز زیادی نیست در مقایسه با سهم سایر عوامل که در تولید نقش دارن، مثل سرمایه یا فرزند هزینه و دستمزد بخش بالا از اورگانایزیشن، سازمان، که فرزند مدیران هستن. منتها اینکه الان بحث میشه که خب بالا بردن دستمزدها میتونه مشکل ایجاد بکنه. بله، میتونه مشکل ایجاد بکنه، اما در شرایط فعلی بالا بردن دستمزدها مهمترین عامل نیست. چرا؟ برای اینکه اگر ما نگاهی بیاندازیم به همین بررسی هایی که به شکل تجربی میشه از طرف مرکز پژوهش های مجلس، میبینیم اونجا کارفرمایان از مشکلاتی مثل بالا و پایین بودن نرخ ارز که بالا و پایین میره، یا فرضاً نرخ گران انرژی شکایت میکنن، یا از اون گذشته مسئله فساد و رشوه‌خواری که اون هم یکی از عواملی که هزینه‌های زیادی رو متحمل میکنه به کارفرمایان.
یکی دیگر از دلایلی که مخالفان افزایش دستمزد کارگران مطرح کردند، تأثیر این اقدام بر بالا رفتن نرخ تورم است. از آقای علوی در این مورد میپرسم.
افزایش دستمزد تا یه حدی میتونه انگیزه بده به نیروی کار احساس امنیت بکنه، قدرت خریدش رو بالا ببره و البته این باعث میشه که رونق اقتصادی ایجاد بشه و رشد. اما اگر از یه حد معینی بگذره و کارفرما نتونه پرداخت بکنه اون رو، طبیعتاً میتونه مخل باشه. در اینجا باید استدلال کرد که اون نقطه از دستمزد نقطه بهینه است که همه اطراف، یعنی نیروی کار، کارفرما و کل جامعه یا نماینده اون به یه توافقی برسن و این توافق باید به سمتی باشه که همه سود ببرن، نه اینکه فرضاً یک گروه سود ببره به زیان دیگری. در شرایط فعلی ایران با توجه به اینکه نیروی کار ایران سندیکای گسترده پرقدرت نداره، البته غالباً زیان میکنه تو این تعیین دستمزدها. طبیعتاً اینجا نیروی کار نمیتونه منتفع بشه و ناراضی هست، بنابراین این میتونه مخل فرایند تولید باشه و همچنین تاثیر مثبتی نخواهد داشت بر رشد اقتصادی.
صادق کارگر، فعال سندیکایی ساکن نروژ، از زاویه دیگری به این موضوع نگاه میکند.
تورم اساساً نقش زیادی در افزایش قیمت‌ها نمیتونه داشته باشه. وضعیتی که الان هست، قدرت خرید کارگرها اومده پایین، همونطور که یه عده دیگه از کارشناس‌های اقتصادی هم میگن، این به نفع رونق تولید داخلی و اقتصاده. برای اینکه خب وقتی قدرت خرید بیشتر باشه، کارگر میره خرید میکنه و تولید کننده باید کالای بیشتر تولید و عرضه بکنه. از این جهت هم اگر نگاه بکنیم، استدلالی هست پایست. وانگهی سال هاست که این بهانه میگن که آقا به حال تورم میره بالا. چگونه ماشین پراید 2.5 برابر میشه قیمتش، قیمت گوشت نمیدونم 3 برابر میشه. این کارشناس و این مسائل نمیان بگن تورم ایجاد میکنه و دولت، ولی وقتی که چیز میره بالا، مسئله بحث دستمزد بیاد، یک دفعه تمام کاسکوزای تورم سر دستمزد شکسته میشه.
در این حال تعیین حداقل دستمزد 1,517,000 تومانی در شرایطی انجام شد که کمیته مزد شورای عالی کار حداقل سبد معیشت ماهانه یک خانوار 3.3 نفری کارگری در سال جاری را 3,760,000 تومان اعلام کرده بود. همین رقم هم از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تایید شده بود. البته فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار، در مرداد سال جاری گفته بود با جهش قیمت‌ها نرخ سبد معیشت به حدود 5,300,000 تومان رسیده است. بر همین اساس و با توجه به افزایش نرخ تورم در سال آینده، تمامی تشکل‌های مستقل کارگری خواستار تعیین 7,000,000 تومان برای سال آینده شده بودند. از سوی تصمیم شورای عالی کار انتقادهایی را هم به دنبال داشته است. در این ارتباط اتحادیه آزاد کارگران ایران اشاره کرد که پیامد چنین تصمیم‌هایی گسترش فقر و گرسنگی خانواده‌های کارگران خواهد بود. این تشکل کارگری با اشاره به اعتراض‌ها در بیش از 100 شهر ایران در دی ماه سال گذشته نوشت: اگر اوضاع بر همین منوال پیش برود، قطعاً سال آینده شاهد اعتراض‌ها و تلاطم‌های گسترده اجتماعی خواهیم بود. پایان نقل قول. کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری نیز نوشت: چرا طبقه کارگر ایران باید بار سنگین بحران همه‌جانبه اقتصادی و سیاسی را بر دوش بکشد که به گفته این تشکل هیچ سهمی در به وجود آوردن این وضعیت نداشته است.
بررسی تعیین حداقل دستمزد کارگران ایران در سال نو. ساعت 7:13:30 و حالا پیام‌های شما.
آقای روحانی، تورم سال 97 حداقل 100%. از طرف دیگه فرمودید حقوق کارمند و کارگرها 20% افزایش پیدا میکنه، یعنی 80% کاهش قدرت خرید ملت. به عبارتی سفره ملت 80% کوچیک‌تر میشود. علا برکت الله.
متاسفانه امسال میتونم به جرات بگم 90% مردم ایران عید نوروز رو نمیتونن جشن بگیرن. اگر هم جشن بگیرن، فقط برای حفظ ظاهر و برای شاد کردن بچه هاشونه. دلیلش هم همه میدونن وضع اقتصادی مردم کشور و گرونی های بیش از حدی که کمر مردم شکسته. واقعا سال 1398 سال فراموش نشدنی میتونه باشه برای تمام مردم ایران، البته به جز اون 10% که مملکت در دستشونه و کاری هستن، 90% دیگه بدترین و سختترین روزهای عمر خودشونو میگذرونن.
به آقای روحانی و آقای خامنه ای رهبر جمهوری ایران، این که ما داریم از گرسنگی میمیریم، اینا به داد ما نمیرسه، تو را به قرآن خدا، تو را به هر کی میترسید این پیام منو پخش کنید. واقعا ما داریم از گرسنگی میمیریم، از گرسنگی. این سازمان حقوق بشر کجاست؟ این کسایی که ادای بشریت میکنن کجا هستن؟ به داد ما برسن.
دشمن ما امریکا نیست، دشمن ما جوانهای ایرانی فقره، دشمن ما جوانهای ایرانی بیکاریه، مواد مخدره، اقتصاد ویرانه. من خواهش میکنم از کسانی که سیاستهای کلان اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و نظامی کشور رو تبیین میکنن تجدید نظر و بازبینی کنن این سیاستها رو. ما جوانها روزهای سختی رو داریم میگذرونیم.
یکی از مفصلهاتون گفت که آقای روحانی درست گفتن که 20% نمیتونن اضافه حقوق بدن به کارمندان. آقای مفصل، آیا از آقای روحانی سوال کردید که چطور به طور نامحدود میتونن به سوریه، فلسطین و عراق کمک بکنن، در اونجاها ساختمون بسازن، مدرسه بسازن، حقوق به اونها بدن، ولی برای هموطنان خودمون امکانات ندارن؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سپاسگزاریم از نظرهای شما. اما پیش از پرداختن به خبرهای داخلی دیگر، یک خبر خارجی مربوط به ایران. براین هوک، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، میگوید مردم ایران به جای لعنت فرستادن علاقمند به کار و اشتغال هستند. این اظهارات ساعتی پس از آن مطرح شد که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران آمریکا و دیگران را دلیل مشکلات کشور دانست. هانا کاویانی گزارش می‌دهد.
در واپسین جلسه هیئت دولت پیش از پایان سال 1397، حسن روحانی با این گفته‌ها بیشتر مشکلات کشور را متوجه نیروهای بیرون از مرزهای ایران کرد.
دشمن اصلی و توطئه‌گر اصلی رو از یاد نبریم. من دیشب در سخنرانیم گفتم هر چه لعنت دارید بر کسی لعنت کنید که این شرایط رو برای کشور به وجود آورد. آمریکایی‌ها این شرایط رو به وجود آوردن، صهیونیست‌ها این شرایط رو به وجود آوردن، ارتجاع منطقه این شرایط رو به وجود آورده.
این صحبت‌های حسن روحانی ساعتی بعد با واکنش براین هوک، رئیس گروه اقدام برای ایران در وزارت خارجه آمریکا مواجه شد. آقای هوک در این باره گفته در واکنش به اقتصاد فلج کشور، حسن روحانی با متوسل شدن به نفرین و جادو به دنبال مقصر دانستن دیگران برای عملکرد خودش است. نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در حساب کاربری سفارتخانه مجازی کشورش در توییتر گفته مردم ایران به جای لعنت فرستادند علاقمند به کار و اشتغال هستند. آقای روحانی دو روز پیش نیز از قوه قضاییه خواسته بود مقام‌های آمریکایی و طراحان و یاری دهندگان این کشور در تحریم ایران را به اتهام جنایت علیه بشریت در داخل و خارج ایران تحت پیگرد قرار دهد. دولت دونالد ترامپ اردیبهشت ماه امسال از توافق اتمی با ایران خارج شد و تحریم‌ها علیه تهران را دوباره اجرایی کرد. دولت آمریکا میگوید برای اینکه جمهوری اسلامی رفتار خود را تغییر دهد، نباید هرگز به سوی ساخت سلاح هسته‌ای برود و از آنچه واشنگتن اقدامات مخرب در منطقه و حمایت از تروریسم مینامد دست بکشد و به تهدیدها علیه دیگر کشورها پایان دهد. آمریکا همچنین خواستار توقف برنامه توسعه موشک‌های بالیستیک توسط ایران است و از این رو کارزار فشار حداکثری بر تهران را در پیش گرفته است. مقام‌های ایالات متحده میگویند قصدان‌ها لطمه زدن به مردم ایران نیست و مسبب وضعیت اقتصادی فعلی نیز حکومت و دولت ایران است. جمهوری اسلامی، اما خروج آمریکا از برجام را غیر قانونی توصیف کرده است. مقام‌های ایران می‌گویند دخالتی در کشورهای منطقه ندارند و برنامه موشکی تهران هم جنبه دفاعی دارد و از آن دست نمی‌کشد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران چندی پیش در جریان کنفرانس امنیتی مونیخ گفته بود که ایالات متحده قصد تغییر رژیم در ایران را دارد و با همین هدف از توافق اتمی خارج شده است. مقام‌های ایالات متحده از جمله وزیر خارجه آمریکا می‌گویند هدف آنها تغییر در رفتار حکومت ایران است.
تک حسن روحانی و پاتک برایان هوک. به نظر برخی ناظران واکنش نماینده ویژه آمریکا در امور ایران به گفته‌های رئیس جمهوری ایران. مجله شامگاهی رادیو فردا را ورق می‌زنیم. فراکسیون امامزادگان در مجلس به منظور رسیدگی به امورات جاری آستانهای مقدس تشکیل شد و 6 تن از نمایندگان مجلس به عضویت این فراکسیون درآمدند. این فراکسیون در راستای عمل به سخنان رهبر جمهوری اسلامی ایران برای تبدیل امامزاده ها به قطب فرهنگی کشور تشکیل شده است. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با حسن فرشتیان، کارشناس مذهبی ساکن فرانسه، در آغاز از او در مورد ضرورت این فراکسیون پرسیده است. حسن فرشتیان:
من فکر میکنم در راستای توجهی که به هر حال حکومت جمهوری اسلامی به امور ظواهر اسلامی در کشور داره، گمان میکنم این هم بخشی از همون سیاسته. یعنی در حقیقت این ظاهرسازی های اسلامی باید زیاد باشه، مظاهر اسلامی و مناسک اسلامی. در سالهای اخیر تلاش شده که این مناسک اسلامی اوج بگیره. در هر دینی و آیین یک مظاهری داریم، یک مناسکی داریم و یک تعلیمات و آموزش هایی داریم. به هر حال ما در اون بخش تعلیمات و آموزش های پایه‌ای اسلام ناموفق بودیم. در بخش اجرای عدالت اجتماعی که اسلام میخواسته پیاده کنه، ما در این زمینه کارنامه‌مون صفر و زیر صفره. میمونه در بخش مظاهر و مناسک. در بخش مظاهر جمهوری اسلامی تلاش کرده با روسری خانم ها حجاب اسلامی گفته میشه، این مظاهر اسلامی در کشور حفظ بشه. میمونه در بخش مناسک، امامزاده ها محلی برای گسترش این مناسک هستن. من فکر میکنم اون چیزی که در مجلس اتفاق افتاده در راستای این هست. البته خب امامزاده ها منافع دیگه ای هم برای برخی دارند، اما هدف اصلی این بوده گمانم.
اینطور که اعلام کردن نمایندگان مجلس، در 37 سال بعد از انقلاب اسلامی، یعنی آمار متعلق به 3 سال پیش هست، حدوداً تعداد امامزاده ها 10 برابر شده. چه کسانی منفعت میبرن از این وضعیت؟
منافع طرفینی از یک سو حکومت این امر منفعت میبره در راستای همونی که قبلا عرض کردم، در راستای ترویج مناسک اسلامی و مناسک تشیع. این نفعیه که حکومت میبره. از یک سو مردم هم یک نفعی دارند. مردم یک پناهگاهی پیدا میکنن، مردم یک جایی پیدا میکنن، گاهی برن اونجا. به هر حال هر انسانی نیاز به یک عبادتی داره، نیاز به یک توسلی داره، حاجتی داره. این برای مردم، برای مخاطبین هم میتونه جذاب باشه و از یک سو برای کسانی که قدرت‌های محلی و منطقه‌ای هم میتونه یک جاذبه اقتصادی داشته باشه. شما ببینید در یک روستایی که در بین مثلا 50 تا روستا واقع شده، ناگهان در اون روستا یک امامزاده کشف میشه، بقیه روستا همه جمع میشن اونجا و اون روستا جنبه مرکزیت پیدا میکنه. شما از روستا رو بگیرید تا شهرهای بزرگی که این وجود امامزاده ها میتونه محل نزورات باشه، به صورت مستقیم میتونه منافع اقتصادی داشته باشه و به صورت غیر مستقیم هم عده‌ای وقف میکنن، زمینهای زیادی وقف میشه، از یک سری معافیت‌های مالیاتی برخوردار میشن.
آقای فرشتیان، همین موضوع چقدر میتونه منجر بشه به اینکه سوء استفاده صورت بگیره؟
ما در تشیع یک مقداری خواستیم بازسازی بکنیم اون فرهنگی که در اسلام وجود داره. در اسلام اگر مناسکی وجود داره، اون مناسک دارای محتوایی است که هر محتوایی سازنده است، برخلاف امامزاده ها. چیزی که در اصل اسلام وجود داره، اون زیارت اصلی و اون مناسک بزرگ عمومی حج، همه اونها دارای مفهومی است که این مفاهیم در امامزاده نیست. شما نگاه کنید در حج از قربانی کردن، که یعنی قربانی اندرون انسان، خواسته های درونی، سنگ زدن به اون شیطان درونی انسان، رجم اون شیطان، تا اون لباس احرام و سفیدی که نشان دهنده یک جامعه همگون و همدل و همرنگ و بدون امتیازات طبقاتی و صنفی هست، تا چرخش به حول خانه خدا که محور توحید و محور هستی حقیقت جهان هستی، یعنی همه به حول یک محور میچرخه.
به نظر میرسه آقای فرشتیان که این مناسکی که شما دارید میگید با اون چیزی که در امامزاده ها در ایران اتفاق میفته تفاوت بسیار بنیادین و جدی داره.
با مطلب شما کاملا موافقم. برخلاف اون چیزی که در حجی که در اسلام بهش توصیه شده در قرآن اومده، یک اهدافی داشته اون مناسک، این امامزاده ها نه در قرآن ذکر شده و نه در حدیث ذکر شده و در اسلام به صورت مناسکی وجود نداره. اینجا محلی میشه برای تضرع و معلوم نیست چندان نفعی هم داشته باشه در بسیاری از موارد. و اصلا اینکه شجره های اونها توجه نمی کنند، هر چند وقت یک بار یکی پیدا میشه و این همه در ایران هست، این همه امامزاده، چرا در سایر کشورها نیست؟ به نظر می رسه امامزاده ها از محتوا دارن توهی میشن و به صورت یک تفنن عمومی در اومده. یعنی حتی زیارت امامزاده ها دیگه از اون جنبه معنوی اندک اندک توهی میشه و بیشتر به صورت یک امر توریستی و یک فعالیت همگانی عمومی در روستا یا در شهر میشه.
حسن فرشتیان درباره فرکسیون جدید و تأسیس امامزادگان در مجلس شورای اسلامی سخن میگفت. حالا محمد صفار هرندی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام شامگاه یک شنبه در یک گفتگوی تلویزیونی با شبکه 4 صدا و سیما پیشنهاد کرد در ساختار اداره کشور نخست وزیر جایگزین رئیس جمهوری شود. پیشنهاد جایگزینی نخست وزیری به جای ریاست جمهوری چند سال پیش هم مطرح شد از طرف آیت الله خمینی رهبر جمهوری اسلامی ایران که مخالفان و منتقدانی هم داشت، از جمله اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس سابق مجمع تشخیص مصلحت. رضا حقیقت نجات تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در ترکیه در گفتگویی که رضا ولیزاده با او داشته اول از انگیزه طرح دوباره موضوع جابجایی پست ریاست جمهوری با نخست وزیری میگوید.
فارغ از اینکه اینو یک پروژه سیاسی بدونیم، این به عنوان یک راه حل برای اون بن‌بستی که در ساختار سیاسی ایران وجود داره همواره مطرح بوده. از زمانی که بحث حاکمیت دوگانه توسط گروه های اصلاح طلب مطرح شده و بحث اختیارات رئیس جمهور و تقابل بین قوا همیشه به عنوان یک راه حل مطرح بوده، ولی بله میشه گفت که یک بخشی از اصولگرایان تمایل داشتن که این موضوع رو به یک نحوی حل و فصل بکنن. سالها پیش هم میگفتن یکی از مشکلاتی که در جمهوری اسلامی وجود داره اینه که اکثر رؤسای جمهوری اسلامی بعد از پایان قدرتشون یا در سالهای آخر قدرتشون تبدیل به اپوزیسیون و مخالف نظام شدن و این رو اصلا یک نشانه ضعف ساختاری ریاست جمهوری میدونستن و میخواستن به یک نوعی این رو حل و فصل بکنن. ولی من گمان نمی کنم که الان به یک جریان قدرتمندی تبدیل شده باشه. دو روز پیش آقای علی لاریجانی در یک گفتگویی که در این زمینه انجام داده گفته که این بحث الان مطرح نیست و زمان مناسبی هم برای انجام چنین کاری نیست. علاوه بر اینکه شاید زمان مناسبی نباشه، یک نگرانی هایی هم در مورد خود مجلس وجود داره. یعنی الان به خاطر اینکه خیلی مجلس بافت قدرتمندی نداره، خیلی مسائل محلی رو بیشتر دنبال میکنه و یه شخصیت ملی و نمایندگان خیلی خوب و قدرتمندی توی مجلس وجود ندارن، اساسا مجلس کنونی بتونه توان ایفای چنین نقشی رو برای نظارت بر نخست وزیر و تغییر سیستم پارلمانی داشته باشم، تردید و نگرانی زیادی هست و هنوز فکر میکنم راه درازی داریم تا به این به یک فاز جدی وارد بشه.
خب گذشته از تمایل یا عدم تمایل این جناح‌های قدرت در جمهوری اسلامی یا آنچه که شما شرایط مجلس بهش اشاره می‌کنید، گذشته از این فضا برای سوق دادن به سمت جایگزینی پست ریاست جمهوری با نخست وزیری، شرایط داخلی این روزها در ایران خواسته یا ناخواسته فضا رو به نفع کدوم طرف ممکنه تغییری یا سوق بده به نظر شما؟
این موضوع هم در مورد آقای احمدی نژاد صادق بوده، هم در مورد آقای خاتمی صادق بوده. یعنی این ایده وجود داشته که رؤسای جمهور میان با انبوهی از وعده های انتخاباتی و برنامه هایی که توی ذهن دارن، ولی ساختار حاکمیتی خیلی اونا رو محدود میکنه، رهبری به طور مرتب دخالت میکنه، قوای دیگه اصلا رئیس جمهور مسئول اجرای قوانین قانون اساسی نمیدونن و بیشتر به عنوان یه نقش تدارکات چی بهش نگاه میکنن، و این باعث میشه که رئیس جمهور در یک موضع مخالفی با سایر قوا قرار میگیره و بعضی موقع مخالفت میکنه با ساختار حاکمیتی، و این یک دغدغه رو همیشه به وجود آورده بوده که در سالهای پایانی رئیس جمهور در یک وجهه دیگه پیدا میکردن و این بحثا مطرح میشد. بنابراین تا دو سال آخر آقای احمدی نژاد هم همین وضعیت شاید به نوعی مطرح بود. و از این نظر میخوام بگم که این وضعیتی که در مورد آقای روحانی وجود داره، میگن محبوبیتش کاهش پیدا کرده، قادر به هماهنگی با سایر اجزا نیست، قادر نیست کاری رو پیش ببره، این تازگی نداره که بخوایم ازش نتیجه خاصی بگیریم.
رضا حقیقت نژاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در ترکیه. ساعت 7:30 و 30 ثانیه، 7:29 و 30 ثانیه. حالا نگاهی به سرخط خبرها از رادیو فردا در مجله شامگاهی. برایان هوک، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، از سخنان حسن روحانی که برخی کشورهای خارجی را مسبب مشکلات اقتصادی ایران دانسته بود انتقاد کرد. معاون وزیر خارجه آمریکا در امور کنترل، راستی آزمایی و رعایت تسلیحاتی برنامه موشکی ایران را عامل بی‌ثباتی در خاورمیانه دانست و بر لزوم توقف آن تاکید کرد. یک فروند کشتی تجاری حاوی 153 کانتینر بار در بندر شهید رجایی استان هرمزگان غرق شد. علت وقوع این حادثه اشکال در نحوه بارگیری و برهم خوردن تعادل کشتی اعلام شده است. در پی وقوع سیل در استان مازندران، شماری از پروازهای این استان لغو و حرکت قطارها هم متوقف شد. این حادثه یک کشته بر جای گذاشت. و بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، میگوید در موضوع سازوکار مالی منتظر اروپایی ها نمانده ایم و سازوکارهای دیگری را با سایر کشورها دنبال کردیم. امشب آخرین سه‌شنبه سال است. با پریدن از روی آتش در این شب، کم کم پرونده سال 1397 بسته می شود. با سر دادن ندای زردی من از تو، سرخی تو از من. با پرویز روانی، نماینده زردشتیان در دوره‌های چهارم و پنجم مجلس شورای اسلامی که حالا ساکن شهر تورنتو در کاناداست، همراه می شویم تا از تاریخ اساطیری چهارشنبه سوری بشنویم و پیچ و خم این آیین روا طی چند هزاره. پرویز روانی.
چهارشنبه سوری خب تاریخچه اسطوره‌ای داره و اون خب شاید همه بدونن که هوشنگ شاه در آتش نبوده. هوشنگ شاه در بیابان ماری رو میبینه، سنگی رو به طرفش پرتاب میکنه و جرقه ایجاد میشه و آتش به وجود میاد، مردم به اونجا آتش پی میبرن و بعد حتی در دهات یزد هم بود، کبریت که نبود قدیم، به هر حال می‌رفتند و از آتشکده آتش می‌بردند منزل و تا صبح گرم شدن. این احترام به آتش در ایرانیان وجود داشت، این عنصر مفید، و بعد هم زرتشت نور آتش رو یا هر نور دیگه رو قبله زرتشتیان قرار داد، یعنی زرتشتیان به طرف نور آتش می‌ایستند و خداوند یکتا رو نیایش میکنن. در حال به این ترتیب به آتش که عنصر مفیدی بود احترام میگذارند ایرانیان.
حالا اینو که گفتید که این احترام به آتش بوده، در طی سالیان و قرنها چهارشنبه سوری کی بیشتر پاس داشته شده؟ مثلا وقتی که پادشاهی ساسانی به پایان رسید و بعد از اون آمدن اسلام به ایران، چگونه شد سرنوشت چهارشنبه سوری؟
به نکته جالبی اشاره فرمودید شما. ببینید، چهارشنبه سوری جشن سده در واقع قبل از اسلام و بعد از اسلام هم گروهی از ایرانیان مثلا زرتشتیان که سده رو برگزار میکنن که 50 روز و 50 شب مونده به روز اول نوروز جمشیدی جشن سده برگزار میشده و میشه امروز هم، یعنی دهم بهمن. بعد ایرانیان با ذکاوتی رو که داشتن این جشن رو اجرا میکردن. اعراب میگفتن که شما باز دارید رسم نیاکان خودتون رو اجرا میکنید و باید این رسم ها از بین بره، این رسوم، اونطور که امروز هم آقایون این حرف ها رو میزنن. در حال بعد ایرانیان با ذکاوت و هوشی که داشتن اومدند و این جشن رو به شب چهارشنبه آخر سال منتقل کردن. شما ببینید در واقع بسیار شبیه هست چهارشنبه سوری به همون جشن صده. و وقتی که اعراب میگفتن شما باز دارید رسوم و نیاکان خود رو برگزار میکنید، میگفتن نه خیر، ما داریم نحسی چهارشنبه آخر سال رو در میکنید. اعراب چهارشنبه آخر سال رو نحس میدرستن، در آخر نحسی آخر سال چهارشنبه آخر سال رو در میکنیم و این جشن رو به این ترتیب نگه داشتن و امروز همون جشن صده رو در واقع به صورت چهارشنبه سوری شما میبینید.
آقای روانی، گوناگونی و تنوع نوع برگزاری چهارشنبه سوری در سراسر ایران و جای دیگه که این جشن رو پاس میدارن امروز چگونه است؟
رسومی که وجود داشته در نقاط مختلف ایران تفاوت کوچیک همیشه داشته. این تنوع وجود داشته و داره، ولی تفاوت‌ها رو بنده خیلی کم دیدم. تنوعی آنچنان نبوده. در واقع همون جشن صده شده چهارشنبه سوری.
پرویز روانی، نماینده زرتشتیان در دوره چهارم و پنجم مجلس شورای اسلامی، ساکن کانادا، به پرسش‌های رادیو فردا درباره چهارشنبه سوری پاسخ می‌داد. حالا حسین قاضیان، جامعه شناس در واشنگتن، زنده و مستقیم روی خط تلفن استودیوی رادیو فرداست. آقای قاضیان، امسال و این سال‌ها چهارشنبه سوری در چه وضعیتی برگزار میشه؟ چه وضعیت اجتماعی؟
میشه گفتش که چهارشنبه سوری به مرور جایگاه پیشین خودش رو، یعنی پیش از انقلابش رو، داره باز میابه در این سالهای اخیر، یعنی بیش از یک دهه اخیر. چون میدونید که در اوائل پس از پیروزی انقلاب، به خاطر نظریه پردازی هایی که متفکران اسلامی داشتن و هژمونی اندیشه اسلامی در اون دوره، باعث شده بود که این مراسم در محاق بره و کمتر مورد توجه قرار بگیره. خب جمع زیادی از مردم تحت تأثیر اون هژمونی ایدئولوژیک نظام جمهوری اسلامی بودن، بنابراین کمتر به سراغش می رفتن. خود حکومت هم حالا هم به خاطر شرایط جنگ و اوضاع احوالی که بود مقاومت می کرد در برابر این کار. مردم هم با توجه به همه این اوضاع احوال نگران یا به هر دلیلی رغبتی نداشتن که در این جشن ها به شکل وسیع که این روزها، یعنی سالهای اخیر میبینیم، شرکت کنن. این تنوع رو کاملا، یعنی این تفاوت قابل ملاحظه رو بین دهه اول مثلا پس از پیروزی انقلاب و دهه آخرش کاملا میتونیم مشاهده بکنیم، علاوه بر تحولات اجتماعی که رخ داده و دخالت سیاست در ماجرای چهارشنبه سوری که شکل این جشن رو و حضور مردم رو شاید متفاوت کرده باشه.
نکات جالبی رو بهش اشاره کردین آقای قاضیان. حالا چهارشنبه سوری یه آیین دیرینه رواست در تاریخ ایران که با شادی شناسایی میشه. تا چه حد و در چه صورت چهارشنبه سوری شادی افساس و فاصله آنچه باید و آنچه هست در مورد چهارشنبه سوری چجوری آقای قاضیان؟
میدونید یه بخشی از تحولات اجتماعی و قدری هم تحولات سیاسی این شادی رو زخمی کرده، به این مفهوم که از لحاظ اجتماعی شما نگاه کنید، چهارشنبه سوری یک جشن محلی بوده، یعنی در محله صورت می‌گرفته. با تحولات شهرنشینی که پیش آمده، تحرک اجتماعی که پیش آمده، محلات اون هویت محلیشون از دست دادن. یعنی آدم‌هایی که در یک محل ساکن باشن خیلی زیاد نیستن. محلات به دلیل تحولات، تنوع توسعه شهری، دائما دستخوش تغییرات میشه، آدم‌ها تغییر میکنن. در نتیجه این باعث شده که عملا اون نوع خصلت محله‌ای که به چهارشنبه سوری رونقی میداد از بین بره. مثلا این رو به ویژه در فروکش کردن مراسمی مثل قاشق زنی میبینیم که عملا نیازمند یک نوع آشنایی قبلی هست با همسایگان. اینها این از یک طرف. از طرف دیگه اون دخالت سیاست در این ماجرا باعث شده که عملا گاهی اوقات این مراسم به جنگ و گریز و ترس از حضور نیروهای نظامی یا حتی شبه نظامی در برخورد با مردم و شادی اونها مواجه بشه و اینم از یک طرف دیگه. شکل دیگری از این ماجرا که باز دوره سیاست ممکنه درش دخیل باشه یا اقدامات تأمینی ممکنه درش اثر داشته باشه، مسئله ترقه بازی و آمدن مواد انفجاری توی این مراسم که عملا اونو به مراسم بمب‌اندازی و بمب‌افکنی تبدیل کرده و میبینید که هر سال تعداد زیادی مجروح و بعضا کشته داریم که باز دوباره این شادی ها رو زخم خورده میکنیم. بنابراین از هر سه جهت که نگاه بکنیم، یعنی این که ما نمیدونیم حالا این شادی رو که دوست داریم از درون به بیرون برسیم چگونه اجرا بکنیم که شادیمون زخم نخوره، و همطور دخالت حکومت و همون تحولات اجتماعی همه باعث شده که این شادی آنچنان که باید به مزاق ما نشینه و ما نتونیم کاملا اون شادی رو که انتظار داریم ازش برآورده کنیم.
ممنون آقای قاضیان. حالا شما خودتون آماده داری میکنین خودتون رو برای چهارشنبه سوری و پریدن از روی آتش؟
امیدواریم که بتونیم آماده بکنیم، چون اینجا وضعیت بگونه است که ممکنه اون حالت ایران رو نداشته باشه که همه بتونیم در یک جا جمع بشیم، ولی اگه بتونیم حتما این کار میکنیم.
بسیار خوب. نظر حسین قاضیان جامعه شناس در واشنگتن درباره پیچ و تاب و کارکرد چهارشنبه سوری در جامعه و فرهنگ امروز ایران. در وادی فرهنگ میمانیم. بهمن نامور سرپرست دانشگاه هنرهای اسلامی ایرانی از ثبت جهانی هنر مینیاتور در یونسکو خبر داد. به گفته آقای نامور قرار است پرونده‌ای مشترک میان ایران، ترکیه، آذربایجان، جمهوری آذربایجان و قزاقستان تهیه و برای ثبت به یونسکو فرستاده شود. سرپرست دانشگاه هنرهای اسلامی ایرانی گفته است در چند ماه گذشته متوجه شدند ترکیه به اتفاق سه کشور دیگر پرونده‌ای را برای ثبت بین‌المللی مینیاتور در یونسکو آماده کردند که اگر این اتفاق می‌افتاد کشور ترکیه به عنوان داعیه دار مینیاتور در خاورمیانه و حتی کشورهای آسیای میانه و هند شناخته می‌شد. او در حال حاضر امیدوار است ایران نقش مهمی را در این پرونده ایفا کند. فرح اصولی نقاش و مینیاتوریست در گفتگویی با همکارم کیانوش فرید درباره نقش هنرمندان این حوزه و کارکرد دولت ایران برای ثبت مینیاتور در یونسکو می‌گوید.
هنرمند معمولا کارش اینه که بشینه اثرش رو خلق کنه دیگه. حالا ممکنه بعضی از هنرمندان در این حوزه ها فعال باشن یا دغدغه‌شون باشه، البته حتما دغدغه همه هنرمندا هست که موقعیت های خوب ما در سطح جهانی داشته باشیم برای میراث هنریمون، اما این کاریه که معمولا همه جای دنیا در واقع سیستم‌های اداری و اینا انجام میدن و به نظرم نمیاد تا حالا، یعنی من نشیدم حداقل که در این جهت اقدامی شده باشه از توی حکومت دولت.
صحبت‌هایی از آقای بهمن نام‌آور توی رسانه‌های ایرانی منتشر شده. اینطور داستان رو تعریف کردن که یک دفعه متوجه شدن که پرونده از سوی ترکیه، آذربایجان و قزاقستان به طور مشترک برای ثبت مینیاتور به یونسکو فرستادن و کسانی که در میراث فرهنگی کار می‌کنن متوجه این داستان شدن، به تکاپو افتادن و بعد الان پرونده مشترکی رو از سوی ایران، ترکیه، آذربایجان و قزاقستان دارن برای ثبت مینیاتور به یونسکو میفرستن. آیا با توجه به اینکه کانون مینیاتور در ایران هست، ثبت واقع این هنر ملی با سه کشور دیگه چقدر به نفع ایران هست؟
تعصبای مرزیمون رو بذاریم کنار، خب هنر متعلق به بشریت، متعلق به همه دنیا، ولی گاهی به دلیل موقعیت‌هایی که کشورها توش قرار می‌گیرن، مثل موقعیت فعلی ایران که اخبار خیلی خوبی از ایران نمیره بیرون، بیشتر به عنوان یک کشوری که با مسائل سیاسی همش مطرحیم، نه با ارزش‌های هنریمون یا ادبیمون یا فرهنگیمون یا تمدنیمون، خب شاید الان در این برهه از زمان اهمیت داره اتفاقا به اون بخش هایی از کشور ایران که مربوط میشه به تمدنش، مربوط میشه به هنرش و ادبیاتش و اینا، یه توجه ویژه بشه. اونم باید خودمون این کار رو انجام بدیم دیگه، یعنی ایران باید انجام بده. خب بیشتر به نفع ماست که این موضوع به این شکل مطرح بشه از طرف ما.
ما همین تجربه رو درباره پرونده مولانا داشتیم که نهایتاً با همه واکنش‌های اعتراض‌آمیز به نام ترکیه و ایران ثبت شد و تلخی ماجرا اینه که در بیشتر جوامع بین‌المللی مولانا الان به عنوان میراث ادبی و فرهنگی ترکیه داره شناخته میشه.
برای من خیلی عجیبه که مثلا مولانا که حتی یه بیت به ترکی نداره، بل به عنوان یک در واقع ارزش ملی ترکا شناخته میشه. و من دیدم که یه عکسی دیدم که خانم اردوغان باشه کتاب به خانم بوش از مولانا که ترجمه شده بود کادو میداد و دیدیم که مولانا چقدر اهمیت پیدا کرد، در جاهای مختلف بستلر بود، حتی به صورت ترانه کاراشو خوندن، در آمریکا فیلم درست کردن. خیلی اتفاقا برای مولانا افتاد که ما توش هیچ دخیل نبودیم و به مرور این اتفاق میفته که اصلا دیگه انگار ما هیچ مولانا هیچ ربطی به ما نداشت. این البته یه بخش بزرگش به سهل‌انگاری، بی‌توجهی، تعمد گاهی به کسانی داره که در واقع این امور رو در ایران سرپرستی میکنن. میدونین مولانا به دلیل روحیه‌ای که داشته از طرف خیلی از متعصبین مذهبی پذیرفته شده نیست. خب این یه نگاه به همین شکل میتونه رو مینیاتور هم باشه، چون که باز از طرف متعصبین اساسا نقاشی هنر پذیرفته شده ای نیست. بنابراین نقاشی ایران یعنی مینیاتور اونجوری مورد حمایت بخوایم بگیم قرار میگیره، نه نمیگیره.
شما جایی تو صحبتاتون اشاره کردین که هنر متعلق به همه بشریته، ولی فکر نمی کنید الان با توجه به اینکه خودتون هم معتقدین مینیاتور ایرانی جایگاه خاصی داره و به نوعی هویت مینیاتور ایرانیه، باز هم برنده این ماجرا اگر این پرونده به صورت مشترک به یونسکو فرستاده بشه و ثبت بشه ترکیه خواهد بود؟
در این شرایط خیلی از کشورهای دیگه برنده هند و برنده بودن حق ما بوده که نشدیم دیگه. در واقع منظورم اینه که به هر حال میگم در یه نگاه کلی تر فرای همه اینا ما میتونیم بگیم هنر متعلق به بشریت و متعلق به همه کشورها خارج از مرزها. اما در شرایطی اگه بخوایم بگیم که حق مال کیه، من میتونم بگم که در مورد مولانا حق ما بود و در مورد مینیاتور هم حق ماست. در اصل باید زودتر از این حرفا مینیاتور ما مطرح میشد و خیلی هم شرایطش رو داشت که ما مطرحش کنیم.
فرح اصولی، نقاش و مینیاتوریست، به پرسش‌های رادیو فردا مربوطه چند و چون ثبت مینیاتور در یونسکو پاسخ میداد. ساعت 7:46:05. به این گزارش هم گوش کنیم که اکونومیست 3 شهر پاریس، هنگ کنگ و سنگاپور را در میان گرانترین شهرهای جهان در سال 2018 گزارش کرده است. 133 شهر بزرگ دنیا در گزارش امسال بررسی شدند. واحد اطلاعات اکونومیست در پاسخ به سوال رادیو فردا گفت که تهران در این فهرست در جایگاه 120 است. بیشتر بشنوید در گزارشی از همکارم کامبیز غفوری.
گروه واحد اطلاعات اکونومیست مستقر در لندن روز سه‌شنبه 28 اسفند فهرست گرانترین شهرهای جهان در سال 2018 را منتشر کرد. در این فهرست شهرهای پاریس و هنگ کنگ همتراز با سنگاپور در سطح گرانترین شهرهای جهان برای زندگی قرار گرفتند. واحد اطلاعات اکونومیست در پاسخ به تماس تلفنی رادیو فردا گفت که تهران در این فهرست در جایگاه 120 است. این واحد بخش تحقیقات و تحلیل در گروه اکونومیست است که کمپانی خواهری روزنامه اکونومیست محسوب می شود. این واحد در سال 1946 بیش از 70 سال پیش تأسیس شد و هدف آن کمک به بنگاه‌های تجاری، مؤسسات مالی و دولت هاست تا تغییرات را در جهان درک و ریسک‌های احتمالی را مدیریت کنند. گزارش اخیر بر مبنای بررسی قیمت 160 قلم کالا و خدمات در 133 شهر از 93 کشور تنظیم شده است. بر اساس آن پس از سنگاپور، هنگ کنگ و پاریس که در کنار یکدیگر به عنوان گرانترین شهرهای دنیا قرار گرفتند، صدر جدول گرانترین شهرهای جهان به نوعی میان اروپا و آسیا تقسیم شده است. دو شهر سوئیسی زوریخ و ژنو، اوزاکا در ژاپن، سئول پایتخت کره جنوبی و کوپنهاگ دانمارک در ردیف‌های بعدی قرار دارند. پس از آنها نیویورک آمریکا، تل آویو اسرائیل و لس آنجلس باز هم در آمریکا رتبه‌های بعدی را به خود اختصاص دادند. همچنین شهرهای کاراکاس پایتخت ونزوئلا، دمشق پایتخت سوریه، تاشکند ازبکستان، آلماتی قزاقستان، بنگلور در هند و کراچی در پاکستان به ترتیب در میان ارزان‌ترین شهرهای بزرگ دنیا برای زندگی ارزیابی شدند. در این جدول برخی از شهرهای دنیا نسبت به سال گذشته تغییرات تندی داشتند که تغییر ارزش پول ملی کشورها نسبت به سایر ارزهای دنیا و میزان تورم میتوانند از دلایل این امر باشند. استانبول در ترکیه، بوئنوس آیرس در آرژانتین، ساو پائولو و ریو دو ژانیرو در برزیل و آدلاید در استرالیا جزو این شهرها هستند که ارزان‌تر از سال گذشته شدند. اما شاید نام نومه آ کمتر به گوش شنوندگان ما آشنا باشد. این شهر پایتخت کالدونیای جدید است که جزیره است در جنوب غربی اقیانوس آرام و یکی از صنعتی ترین شهرهای جزایر اقیانوس آرام محسوب می شود. نوما نسبت به سال گذشته بسیار گران‌تر شده و با 33 رتبه ارتقا به مکان 20 جدول رسیده است. از شهرهای دیگر که در یک سال گذشته گران شدند میتوان از صوفیای بلغارستان، مسقط در عمان و ابوظبی در امارات متحده عربی نام برد. در این فهرست قیمت ها نه بر مبنای قیمت های رسمی و پیشنهادی بلکه بر مبنای قیمتی که خریدار میپردازد محاسبه شدند و واحد پول هر کشور بر مبنای مقایسه با یک ارز مقیاس یعنی دلار آمریکا سنجیده شده است. تهران تنها شهر ایران است که در این فهرست مورد بررسی قرار گرفته و رتبه 120 را در فهرست امسال گران‌ترین شهرهای جهان به خود اختصاص داده است.
تهران در جایگاه 120 در میان 133 کشور در رده‌بندی گران‌ترین شهرهای جهان در گزارش نشریه اکونومیست. با این گزارش نوبت می‌رسد به برنامه هفتگی جامعه. من امیر مصدق کاتوزیان دوباره در مجله شبانگاهی رادیو فردا در ساعت 10 همراه شما خواهم بود و حالا شما را به همکارم فهیمه خضر حیدری می‌سپارم.
جامعه. سلام، خوش آمدید به مجله جامعه رادیو فردا. من فهیمه خضر حیدری هستم. تهران سومین کلان شهر پرجمعیت خاورمیانه، شهری که تمام سال از آلودگی هوا، انواع آلودگی‌های صوتی، سرریز جمعیت، تورم، گرانی و ترافیک رنجور است. شهر رشد ناموزون و گسترش نامتوازن، شهری که از زلزلهش نگرانیم و در خیابانهایش موتور سواران ویراج می‌دهند. بزرگترین شهر فارسی زبان جهان که اغلب در طول 365 روز سال چندان توجه شهروندان و ساکنانش را جلب نمی‌کند. خیابان‌ها شلوغ است و مردم پرکار و پرمشغله. همه عجله دارند و چیزی که کم است فرصت است. شلوغی در یک ماه پایانی سال به سرسام می‌رسد. اما بعد با اول فروردین و آغاز بهار با رسیدن عید نوروز ناگهان تهران هم آرام می‌گیرد. خیلی ها می‌گویند بهترین زمان برای ماندن در پایتخت ایران یا برای سفر به تهران بزرگ همین روزهاست. همین روزها که نه ترافیک همیشگی، که بهار خیابان‌های تهران را بند می‌آورد. اما تهرانی‌ها و ساکنان تهران از این شهر چه می‌دانند؟ مردم چقدر موزه‌ها و مراکز فرهنگی شهر را می‌شناسند؟ این قلب اقتصادی و سیاسی ایران تا چه حد جاذبه‌های فرهنگی و گردشگری خود را به ایرانیان معرفی کرده؟ تهران پر است از حمام‌ها و تکیه‌ها و مدرسه‌های قدیمی. تهران بازار بزرگ قدیمی دارد، دارالفنون دارد، موزه آبگینه و باغ موزه نگارستان دارد، عمارت مسعودیه دارد و ده‌ها بنا و خیابان از دوران قدیم این ابرشهر ایرانی باقی مانده است. اما آیا شهروندان شهر شلوغ توجهی به این میراث فرهنگی، هنری و تاریخی دارند؟ مرتضی سید عسکری عضو پیشین شورای عالی تهران:
شما الان بری تهران بری بپرسی ازشون بپرسی به قول معروف باغ موزه کمال‌الملک کجاست، هیچکی نمیدونه به عمارت حاجب الدوله کجاست، نمیدونه قبر لطف‌علی خان زند کجای بازاره، هیچکی نمیدونه. خاطر اینکه اصلا این چیزا مهمی واسه مردم.
شاید برای جبران همین بی‌توجهی است که از چند سال گذشته تورهای گردشگری نوروزی فعال‌تر شدند. شهرداری‌ها و بسیاری از نهادهای مسئول امسال هم مثل چند سال گذشته تورهای تهرانگردی برگزار می‌کنند. ستاد گردشگری شهرداری تهران با هماهنگی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه حلقه‌ای به نام رینگ گردشگری تهران در جغرافیای شهر تعیین کردند که 10 اتوبوس تک کابینه قرمز رنگ را شامل می‌شود. روی بدنه اتوبوس‌ها نوشته شده دور تهران بگردیم. قرار است این اتوبوس‌ها دور تهران بگردند و در ایستگاه‌های بناهای تاریخی و فرهنگی توقف کنند. راهنماهای گردشگری هم برای شهروندان علاقمندی که نوروز خود را تهران گردی می‌کنند، درباره بناها و اهمیت تاریخی آنها توضیح بدهند. آیا پایتخت‌نشینان که اغلب تعطیلات نوروز را راهی شمال کشور می‌شوند، حالا از این تورهای نوروزی در تهران استقبال می‌کنند؟ مهداد سید عسکری.
والا با مباحث اقتصادی که ما الان می‌بینیم، تهرانی‌ها مجبور هستن که در شهر خودشون بمونن، چون با توجه به اینکه فشارهای بسیار زیادی در حوزه اقتصادی وجود داره، بعید می‌دونم که خیلی از تهرانی‌ها امسال بتوانند در مسافرت به شهرهای دیگه بپردازند و ناخودآگاه تهرانی‌ها مجبور هستن که در شهر تهران بیشتر بمونن و ناخودآگاه به سمت این گونه فعالیت‌های شورای شهر تهران و شهرداری تهران خواهند رفت.
از او میپرسم چرا بیشتر پایتخت نشینان چندان خبری از جاذبه های توریستی و فرهنگی و تاریخی تهران ندارند؟
به خاطر اینکه تهران شهر کار هست و عصبیت و درآمد گرفتن و مشکلات خاص خودش رو داره. ماهیتا افرادی که در شهر تهران زندگی میکنن بیشتر درگیر فعالیت‌های اقتصادی یا خانوادگی خودشون هستن و بیشتر از تفریحاتی استفاده میکنند که تفریحات مبتنی بر روابط تکنولوژیک هست تا استفاده از مباحث فرهنگی یا دیدن موزه ها، باغ موزه ها، خدمت شما عرض کنم، یا مباحث این چنینی. در نتیجه گذاشتن این تورها ماهیتا خوب هست، اما چون در فصل نوروز بیشتر تهرانی ها عملا مهاجرت میکنن و به استان های دیگه میرن، این تورها بیشتر علاقمندی ایجاد میکنه واسه کسایی که به شهر تهران میان یا کسانی که استطاعت مالی خیلی خاصی ندارن. اینها در این خصوص بله بسیار خوب هست و جواب هم خواهد داد.
او تهران را بیش از هر چیز دیگر شهری اقتصادی و سیاسی میبیند.
شهر تهران ماهیتاً اساس روابطش بر اساس روابط اقتصادی و روابط بوروکراتیک به واسطه حضور دولت در تهران میگذره. بیشتر شهرها حالت اقتصادی و تجاری بیشتر داره، یعنی اولویت در اون حالت هست تا یک شهر توریستی. در نتیجه اولویت زندگی برای یک زیست سالم در شهر تهران در حاشیه قرار گرفته و مباحث اقتصادی اولویت بیشتری داره در شهر تهران.
با این همه در سالهای اخیر این تنها شکل مواجهه شهروندان با شهر تهران هم نبوده. بعضی خیابان‌های قدیمی و خاطره انگیز نوسازی شدند و مردم هم از آنها استقبال کردند. یکیشان خیابان معروف سیه تیر است در منطقه 12 تهران. خیابانی که چون هم کنیسه و آتشکده دارد و هم کلیسا، به خیابان ادیان معروف است. سیه تیر که یکی از خیابان‌های قدیمی شهر تهران است، این روزها البته به نام دیگری هم معروف شده، خوشمزه‌ترین خیابان تهران. در سال‌های گذشته سیه تیر شده راسته گاری‌ها و ماشین‌های مخصوص فروش غذای خیابانی در همه مدل و شکل و نوع، رنگارنگ و تماشایی و زنده و همیشه شلوغ از جمعیت. سیه تیر در این سال‌ها به کارناوال غذا بدل شده و تمام روز تا دیر وقت شب شهروندان را به خود دعوت می‌کند. این صدای یکی از زنانی است که در سیه تیر غذای خانگی می‌فروشند. با تلویزیون اینترنتی تیوی پلاس درباره غذاهای خیابانی در سیه تیر حرف زده.
اول اسفند اینجا فعالیت داریم می‌کنیم. فود استریت خیابونیه که همه اینجا فعالیت دارن، هر کسی یه سنتی هستن. ما تو قسمت غذای خانگی هستیم و فعالیت داریم و خیلی هم خوب استقبال شده. مردم خیلی استقبال گرمی از ما کردن و از صبح تا شب ما اینجا فعالیت داریم تا 12 شب. یه موقعی هم 1 و 2 نیمه شب که اینجا برنامه‌های کنسرت هم می‌ذارن، کنسرت زنده برای مردم.
غذاهای خیابانی در بیشتر شهرهای توریستی یا بزرگ دنیا از جاذبه‌های توریستی هستند. اغلب ارزان و متفاوت از غذایی که ممکن است بتوانید در همان شهرها در رستوران‌ها سفارش بدهید. پژوهش سال 2007 سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد فاو نشان می‌دهد که روزانه در سراسر جهان 2.5 میلیارد نفر در خیابان غذای خیابانی می‌خورند. غذاهای خیابانی فقط غذا نیستند، بلکه نوعی آشنایی با فرهنگ و آداب و سنت‌های مردم بومی در هر سرزمین به حساب می‌آیند. حالا تهران هم چند سالی است که این جاذبه توریستی را به مشخصاتش اضافه کرده. بعضی شهروندان هم به دیدن مکان‌های تاریخی تهران رفتند و تجربه‌شان را روی شبکه اجتماعی یوتیوب با دیگران به اشتراک گذاشتند. در اینجا راهنمای گردشگری درباره حمام نواب توضیح می‌دهد. صدایش در حمام می‌پیچد و از گرمابه‌ای صحبت می‌کند که محل تصویربرداری قیصر از فیلم‌های معروف تاریخ سینمای ایران بوده است.
توی یک درش میره توی سردینه، یک در به سرویس های بهداشتی میره که در میشه، یک در برای بازبابان امروزی اتاق اپلاسیونه و یک در برای همون چپ اینجا یک طبقه یک پلده از اونجا باید پایین تر باشه، همینطور همه قسمت هایی از اینجا باید پایین تر باشه. یه مسئله داره به اسم تون تا کسی که آتش رو میشه راه برودی تون از بیرونه که خار و خاشار و ریزه و هر مواد سوختنی از بیرون بیارن بریزن داخل اونجا که آتش ها میشه. اینها رو تو فیلم قیصر میتونید ببینید. در این ماه منگور اینجا نشسته بود سابون میزد، قیصر اینجا نشسته بود در مورد بشه بود و از پایینه هایی به اینجا و به این دیوار بود هم داشت زارشون میزد سر بود.
با همین ها اما در برابر شهرهای شمال و جنوب ایران یا مقصدهای گردشگری مثل شیراز و اصفهان، تهران همچنان حتی در عید نوروز و تعطیلات طولانی آن هم گردشگر چندانی جذب نمی کند. تهران نشینان هم ای پسا چندان بدشان نیاید که شهرشان مسافر نوروزی کمتری داشته باشد، بلکه دست کم چند روز تعطیلات عید را بتوانند با استفاده از خلوت شدن شهر و کمتر شدن ترافیک و دود و بوق و آمد و رفت در خیابان‌ها نفسی زیر آسمان تهران بکشند. مخصوصاً که عملیات عمرانی و ساخت و سازها هم که هر روز همه جای شهر در جریان است، قرار است تا 5 فروردین ماه تعطیل باشد. من فهیمه خضر حیدری هستم. این آخرین مجله جامعه رادیو فردا در سالی است که گذشت. سال نو بر همه شما مبارک و خدا نگهدار.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.